مطلوب داشته باشه.
و حالا با توجه به همین نکته که شما فرمودین، چرا ما در این سالا نتونستیم در اقتصاد دریا محور به اون جایگاهی که شایستش هستیم و با توجه به ظرفیت‌های کشور برسیم؟ دلیلش چه بوده؟ موانع چه بوده؟
ببینید، خب این موردی که می‌فرمایید نیاز به یک آسیب شناسی و تحلیل جدی داره. اما اگر بخوایم اهمش رو چند نکته عرض بکنیم، شاید یکی از آفت‌های کشور ما بحث نفتی بودن اقتصاد ما بوده. یعنی ما تا زمانی که از منابع فسیلی و از منابع انرژی که کشورمون داشته نیازهای اقتصادیمون رو رسیدیم و دستیافتیم، خب از بقیه ظرفیت‌های کشورمون غافل شدیم، از جمله بحث عبور از کشورمون، بحث ترانشیپمنت و بحث استفاده از اقتصاد بلو اکونومی یا اقتصاد دریا. نقاط مقبولی بوده که ما میتوانستیم در این سالا برنامه‌ریزی بهتری می‌داشتیم که بخش عمده از تولید ناخالص داخل کشور در این آیتم هایی که ما دارای مزیت های بسیار دیگه هستیم اتفاق میفته.
و همین الان ما با توجه حالا محدودیت هایی که داریم، حالا تو بحث تحریم هاست و دیگر بحث هایی که تو موضوعات سرمایه گذاری هستش، ما الان برای جذب سرمایه گذاری بیشتر و حضور بخش خصوصی در اقتصاد دریا محور چه کاری باید انجام بدیم؟
خب وظیفه دولت بخش اول و اساسیش تسهیلگری برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی. خب در این زمینه تو چند سال اخیر اقدامات خیلی خوبی اتفاق افتاده. آن بهبود محیط کسب و کار، صدور مجوزها، تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مشوق‌هایی که در زمینه قراردادهای سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی ایجاد شده. اگر من در بخش خود ما در سازمان بنادر بخوام اشاره بکنم، در همین هفته گذشته ما 93 همت قرارداد سرمایه گذاری با بخش خصوصی در بنادر مختلف ما در تسکرانه های بنادر ما منعقد شده. این حاصله همت جمعی بوده، شرایط برای سرمایه گذاران مهیا شده و این نکته و بارقه امید رو میرسونه که هنوز هم در این شرایط جذابیت های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی ما در بنادر ما وجود داره. و نکته مهمتر و قابل گفتن این که چند فقر از این قراردادها سرمایه گذاری خارجی هستش. این نوید بخش خیلی خوبی برای اقتصاد ما هستش. ما حتما باید جذب سرمایه گذاری خارجی رو برای توسعه اقتصادی کشور در دستور کار قرار بدیم و در این زمینه فکر میکنم سازمان بنادر عملکرد قابل قبولی داشته. ما اخیرا مذاکره جدی رو هم با کشورهای CIS داشتیم برای ایجاد تسهیلات در بنادر ما که با کشور قرقیزستان سند نهایی شده، ایجاد واگذاری تحت زمین در بندر شهید رجایی به عنوان اوراسیا گیت. چون مستحضرید که کشور قرقیزستان در اتحادیه اوراسیایی که اخیراً عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران به تایید اعضا رسیده، اونجا نقش فعالی داره و این نوید بخش این هستش که ما یک اتحادیه رو در بنادر ما خواهیم داشت بر اساس توافقنامه‌های گمرکی. ما کشور هند قرارداد سرمایه گذاری منعقد شده در بندر چابهار، توسعه بندر دیگر ما رو به کشور قطر در حال واگذاری هستیم. اینها به شدت میتونه به اقتصاد ما کمک بکنه، به تثبیت تجارت و تثبیت ترانزیت کالا از مسیر خاک کشور ما کمک بکنه و به بالا رفتن تولید ناخالص اقتصاد داخل به شدت میتونه کمک بکنه و موثر باشه.
و حالا با توجه به همین مسائلی که فرمودین، توی برنامه هفتم وقتی نگاه میکنیم جایگاه اقتصاد دریا محور چه هسته؟ شما میدانید این مسئله؟ ببینید چون الان دارم میبینم 16% متوسط رشد سالانه ارزش افزوده اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم هست. توی فصل 12 که بحث گذر و اقتصاد دریا محور مطرحه، آیا این رقم قابل تحقق؟ بایدهاش چه هست؟
بله، خب در بند 2 سیاست ابلاغ مقام معظم رهبری فرمودن که رشد اقتصادی نواحی دریای ما 2 برابر متوسط نرخ رشد سالانه کشور باشه. این در برنامه به اعداد تبدیل شده. رشد اقتصادی 8% برای کل کشور پیش بینی شده که متعاقبا در حوزه سیاست دریا محور باید به 16% برسیم و این 16% هدف گذاری شده. خب بحث‌های کارشناسی تو این مقوله زیاده، از جمله اینکه خب بعضی بدبینانه نگاه میکنن که 8% برای اقتصاد داخل کشور، اقتصاد کل کشور شاید دستیافتنی نباشه. در اعوام در سنواتی برنامه هم تکرار شده. اما من به شخص به عنوان کارشناس عرض میکنم فارغ از این که اون 8% قابل تحقق باشد یا نباشد، 16% بخش سیاست دریا محور ما به نظرم به شدت قابل تحقق هستش، چون ما در نوار مکران اگر شما دقت بفرمایید اصلا بکره شاخص امروزه تعریف شده شاخص چگالی نور در شب، که بر اساس عکس های ماهواره‌ای که از فضا از کره زمین گرفته میشه، نقاطی که در شب ها روشن هستش و چگالی نور بالایی داره یکی از شاخص های بصری توسعه یافتگی رو داره نشون میده. شما اگر همین الان به این شاخص مراجعه بفرمایید، ما در طول نوار ساحلی مکرانی که تعریف کردیم،
بله،
از جزایر قزوین غرب استان هرمز تا انتهای استان سیستان و بلوچستان تقریبا بجز لکه‌های معدودی همه تاریکن. یعنی ما عملا میشه گفت اونجا هیچ کاری نکردیم، در حالی که به شدت ظرفیت‌های فراوانی برای فعالیت‌های اقتصادی وجود داره. لذا اگر این از مهمتی که ایجاد شده دولت محترم جناب آقای دکتر پزشکیان، این خدمت رو عرض می‌کنم که ایشون چند جلسه اختصاصی فقط بابت بحث سیاست دریا محور خود ایشون در جلسات حضور داشتن، علاوه بر این که هم در صحنه انتخابات هم بعد از اون فرمودن که برنامه هفتم سرلوح کار دولت ایشون خواهد بود، راجع به این بخش برنامه هفتم سیاست دریا محور عزمشون به شدت راسخه. وزارت راه مکلف شده طرح جامع سیاست دریا محور رو تدوین بکنه با استفاده از مشاورین بین المللی. ما اگر بتوانیم طرح جامع خوب و همه جانبه ای که در سیاست های بند 4 ابلاغ مقام معظم رهبری پیش بینی شده داره، این رو بتونیم تبدیل بکنیم به پروژه های عملیاتی و این عزم جدی رو همراه با دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم، حضور شرکت خارجی، حضور سرمایه‌گذاران خارجی، به نظرم به راحتی این هدف 16% و مسیر بالاتر هم قابل تحقق خواهد.
الان بحث حضور شرکت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی تو بحث اقتصاد دریا محور ما چقدر جدیه و چقدر ظرفیت وجود داره برای افزایش حضورشون؟
ببینید، ظرفیت از لحاظ پتانسیل اقتصادی یا جذابیت اقتصادی، به نظر من ایران و کشور ما موقعیتش همواره این جذابیت رو برای طرف خارجی داشته و خواهد داشت. خب مسائل شرایطی که کشور ما از لحاظ سیاسی داره، بحثای تحریم های ظالمانه که برای کشور ما اتفاق افتاده، بعد این مسئله رو کمرنگ کرده. اما همین چند فقره اخیری که عرض کردم، ما در سازمان بنادر توانستیم به لطف خداوند متعال و همراهی که در تمام ارکان اداری کشور بوده، همین چند قرار داره سرمایه گذاری خارجی، بیان این هستش که در همین شرایط تحریمی هم جذابیت اقتصادی برای سرمایه گذاری خارجی وجود داره. حالا هم می شود این مسیر رو ادامه داد، تقویت کرد، و هم این که اگر دریچه از آزادی دیپلماسی اتفاق بیفته، قطعاً جذابیت چند سرچندان خواهد بود برای سرمایه گذاری خارجی. مقداری بحث داخلی داریم، باید تسهیل بکنیم بحث مجوزهای سرمایه گذاری و مشوقهای سرمایه گذاری رو که بتونیم با چابکی و چالاکی بهتری زمینه فعالیت طرفهای خارجی رو در کشور ما فراهم بکنیم.
و حالا بحث اشتغالزایی از طریق اقتصاد دریا محور، این موضوع رو چقدر مهم میدانید؟ چقدر الان ما این ظرفیت داریم که استفاده کنیم از اقتصاد دریا محور برای ایجاد اشتغال بیشتر در کشور؟
خب ببینید، من آماری وجود داره اگر بتونم پیدا بکنم.
بله.
شما میتونید به آمارهایی که در بلوغ کنه این وجود داره،
بله،
اگر مراجعه بکنید، ظرفیتی که در بخش‌های دریایی کشورهایی که داره ساحل آبی هستن،
ما ساحل گسترده هم داریم دیگه، هم شمال هم جنوب کشور.
بله بله بله، اگر به اینا مراجعه بکنی واقعا متوجه میشین که ما چقدر عملا میشه گفت عقب موندیم و از این ظرفیت استفاده نکردیم که میتوانیم اشتغال زایی و توسعه و رشد اقتصادی رو در صحنه سواحل کشور که صحنه بسیار وسیع هم هستش، 5800 کیلومتر نوار ساحلی کشور ما مستعد به فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال زاییه. این بی‌دلیل نیست که ما در طرح اولیه در همین نوار ساحلی مکران تقریبا 27 سکونتگاه شهری پیش بینی شده.
درسته.
یعنی اینکه ما باید بتوانیم سکونت رو به ایجاد شهرهای جدید، تأسیسات و مواردی که برای سکونت لازم است در این مناطق ایجاد بکنیم. به طب قبل از این باید بتونید زمینه اشتغال و فعالیت اقتصادی رو ایجاد بکنید. لذا تا شما در اون سکونتگاه‌های شهری زمینه اشتغال رو فراهم نکنید، سکونت رو هم در پی نخواهد داشت. این حلقه‌های به هم پیوسته ای هستش که این زنجیره رو تکمیل میکنه. و لذا ما اگر بتوانیم انشاءالله این سیاست های توسعه دریا محور رو عملیاتی بکنیم، به نظرم زمینه اشتغال بسیار بالایی رو هم میتونه در این نواحی ساحلی کشور حتما رقم بزنه.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. من میخوام به عنوان نتیجه‌گیری از شما بپرسم که با توجه به تمام این نکات، الان اولویت‌های ما در بحث اقتصاد دریا محور از نگاه شما چه باید باشد؟ مجلس شورای اسلامی، دولت تو این زمینه برای اینکه بتوانیم شاهد استفاده بیشتر از پتانسیل‌های کشور در این زمینه باشیم و بیانات رهبر معظم انقلاب و اون خواسته‌هاشون در این زمینه محقق شود، مجلس و دولت چه کاری باید انجام بدن؟ اون اولویت‌هایی که امروز باید مد نظر قرار بدن رو بیان بفرمایید.
بله، عرض خدمت شما که اگر من بخوام چند نکته کلیدی رو در این قضیه بخوام عرض بکنم، به نظرم بحث توسعه اقتصادی دریا محور یک بحث کلان و ملی هستش، لذا اولین گام باید یک وحدت عملیاتی اجرایی رو ما در کشور شاهد باشیم که بتونه به طور دقیق علمی و با متد روز ما توسعه سیاست های اقتصاد دریا محور در کشورمون داشته باشه. پیشبینی که از سوی ریاست محترم جمهور اتفاق افتاده و تکلیفی که برای وزارت راه در این زمینه گذاشته شده، به نظرم مطلع بسیار خوبی برای این داستان هستش که ما در گام اول به توانیم یک طرح جامع و کامل رو برای اجرای سیاست های اقتصاد دریا محور تدوین میکنیم.
بله،
شرطی هم که ایشون نهاد کردن که حتما از مشاورین طراز اول بین المللی در تدوین طرح استفاده بشه، این هم میتونه به زنای این طرح اضافه بکنه.
بله،
ما نیازمند این وحدت اجرایی در مجموعه دستگاه های اجرای قانونی و نظارتی در کشور هستیم و این همگرایی باید ایجاد بشه در سطح سرامس قوه که همه دستگاه ها اولا در این طرح جامعه تفکیک وظایفش کامل روشن خواهد شد. هر اقدامی چه دستگاهی متولی خواهد بود، چه دستگاهایی همکار خواهد بود. البته در دولت مرحوم شهید رئیسی آیین نامه جامع تحقق سیاست‌های دریا محور تدوین ابلاغ شد. در این 48 تا بند اقدام تنظیم شد جداولش که اقدامات دستگاه اصلی و دستگاه‌های همکار در اون مشخص شدن. اما من چیز دیگری میخوام عرض بکنم ما سیاست های دریا محور هدفگیریش رو این 5800 کیلومتر مرز آبی کشور و نواحی پسگرانه های ساحلی و خود منابع دریا هستش، یعنی هم دریا و هم خشکی رو ما اینجا داریم و یک اولویت ویژه‌ای هم به توسعه سواحل مکران که عرض کردم واقعا بکس هستش، یعنی ما در این
بله بله
40 سال انقلاب تقریبا هیچ استفاده از این موضوع نکردیم. در این نوار ساحلی خب دستگاه های مختلف، اهم از دولت، اهم از بخش خصوصی، اهم از بدنه اجرایی و دستگاه قوه قضاییه، در این بخش هم مشغول فعالیت هستن، هر کدوم اهداف و مأموریت های ویژه خودشون رو دارن. در گام اول همه اینها باید در راستای این سیاست ها در یک چتر واحد همگرا بشن و در گام دوم دولت وظیفه این تسهیلگریش برای حضور بخش خصوصی به طور ویژه سرمایه‌گذاران بخش خارجی در این نوار ساحلی خواهد بود که بتونه زمینه شکوفایی اقتصادی مناطق فراهم بشه. طبیعتاً ایجاد زیرساخت ها وظیفه دولته. ما نیازمند این هستیم شبکه زیرساختی مناسب ایجاد بکنیم. خب تکمیل راهن شرق ایران، اتصال بندر چابهار ما به شبکه ریل سراسری فتح باب خیلی خوب خواهد بود که انشاءالله تا انتهای سال 1404 این عملیاتی خواهد شد. و همین در طرح جامعه راهن میدونم که دوستان پیگیر هستن که شبکه ریلی همین سکونتگاه های شهری و شبکه ریلی نوار ساحلی کشور رو ما داشته باشیم. اینا گام هایی هستش که خیلی میتونه مؤثر باشه تا ما شبکه زیرساخت و شبکه هم و نقلی یک پارچه در این نوار ساحلی نتونیم ایجاد بکنیم. طبعا پیگیری سیاست های بالادستی قطعی با مشکل مواجه خواهد شد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر صالحی. ممنونیم از اینکه با برنامه سبز سفید سرخ همراه بودید و به نکات مهمی درباره بحث اقتصاد دریا محور اشاره داشتید. مقام معظم رهبری بارها بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های این حوزه اقتصاد تاکید فرمودند با توجه به نوار ساحلی گسترده‌ای که ما در شمال و جنوب کشور داریم. ممنونیم، با شما خداحافظی می‌کنیم.
ممنون از شما، متشکرم از وقتی که به من تخصیص دادید.
بله، سپاس از شما. گفتگو کردم با آقای دکتر کاظم صالحی، مدیر کل ترانزیت لوجستیک و توافق‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی. همچنان همراه ما باشید. خب سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه سبز سفید سرخ همراه بودید. ممنونیم از شما و متشکریم از اینکه ما رو همراهی کردین در این برنامه با موضوع اقتصاد دریا محور و بحث ترانزیت یا همان گذر که در فصل 12 در واقع برنامه 7 آمده است و ما سعی کردیم بایدهای تحقق وضعیت بهتری در بحث ترانزیت و اقتصاد دریا محور رو همراه با کارشناسان مورد بررسی قرار بدیم. در این باره گفتگو کردم با آقای دکتر واحدی، مدیر کل سابق راه و شهرسازی استان تهران و کارشناس ارشد راه و شهرسازی و استاد دانشگاه، و همچنین در خدمت آقای دکتر کاظم صالحی، مدیر کل ترانزیت لوجستیک و توافقنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی کشور بودیم. تا برنامه دیگر از برنامه‌های سبز سفید سرخ، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
صدای خاطره ها،
کلام کوچک دوستی،
در سکوت لحظه ها،
در جعبه جادویی رادیو جوان،
انعکاس صدای تو.
با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو جوان،
سلام خدمت شما و شنوندگان،
سلام عرض می‌کنم به شما و
ترانه های درخواستی خودتون رو به 30881 پیامک بزنید و از همین شبکه موج اف ام ردیف 88 این ترانه ها رو بشنوید.
ای جوان پر ز شور و جستجو از امید و دانش و صفا، بگو با صدای شاد رادیو جوان، پر بزن به اوج ناب آسمان.
ای جوان پر ز شور و جستجو از امید و دانش و صفا، بگو با صدای شاد رادیو جوان، پر بزن به اوج ناب آسمان.
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما، من رضا ساکی هستم و اینجا استدیوی آب، خاک، زندگیه. امروز در خدمت خانم مینا جمشیدپور هستیم و میخوایم در مورد یک مسئله صحبت بکنیم که احتمالاً برای خیلیاتون جذابه و خیلیاتون باش کاملاً مخالف خواهید بود و خیلیا باهاش کاملاً موافق خواهید بود. از اون بحثاییه که معمولاً مخالف و موافق داره، یعنی این وسط خیلی آدمای کمی تو این بحث وایسادن. البته که بهتره بتونیم بهش منطقی نگاه بکنیم. خانم جمشیدپور فعال محیط زیست هستن، زیاد گردشگری میکنن، کوهنوردی میکنن، پیمایش میکنن، دائم با همسرشون توی طبیعت هستن در داخل کشور و خارج کشور. امروز میخوایم که ما رو ببره به ترکیه، همین همسایه خودمون، ببینیم که اونجا درباره موضوعی که میخوایم صحبت کنیم چه خبره و چه کار میکنن. درود بر شما، خوش اومدید.
خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و امروز دارم با شما صحبت میکنم. همینجا که ما الان نزدیک میدون فردوسی تهران هستیم، من میتونم هر نوع غذایی بردارم ببرم توی پیاده رو بریزم برای گربه های همین محدوده میدون فردوسی و میتونم مثلا گوشت بخرم و برم به سگ‌ها غذارسانی بکنم. تجربه شما توی کشور ترکیه چیه؟ اونجا با سگ و گربه‌های داخل شهرشون چجوری رفتار میکنن؟
کلن چیزی که ما در مورد کشورهای دیگه داریم، نه کشور دیگه، در مورد خود ایرانش هم به همین صورت هستش، زمانی که شهرها کوچیک‌تر میشه، محلی‌تر میشن مردمانش و رسیدگی به بعضی از مسائل خیلی بهتره. من جمله همین حیوانات هستش. بعضی از آدم‌ها حیوانات خونگی دارن، توی خونه‌شون غذا براشون میپزن و خب اون بحثش کاملا داستانش متفاوت هستش. ولی زمانی که بحث محیط زیست قرار میگیره و جایی که در دیدگاه عموم مردم هستش، یه جایگاه مخصوصی برای خودش داره. چیز جالبه که من توی چند تا از روستاهای دورافتاده ترکیه دیدم، در قسمت مرکزیش اگر اشتباه نکنم سمت کاهتان بودش که مونت‌نمرود که یک جاذبه خیلی گردشگری معروف ترکیه هست در اطراف همون قرار داره، من اونجا یک جایگاه‌هایی رو دیدم که مخصوص غذا دادن به سگ و گربه بودش. به چه صورت؟ به صورتی که باکس‌های بزرگی بودش که یکیش مخصوص غذا دادن به سگ بود، یکیش مخصوص غذا دادن به گربه بود و بغلیش هم که آبی، ظرف آبی که هر دوشون میتونستن از اون بخورن. اگر من مراجعه کننده تمایلی داشتم که بخوام به سگ یا گربه غذا بدم، در اون صورت پولی مینداختم توی اون ظرف‌ها و اون سگ و گربه از اونجا غذا می‌خورد. یعنی اون حیوانات نمی اومدن غذا رو از دست من بگیرن، محلی بشن و فردا اگر من احیانا فوبیای حیوان داشته باشم و نخوام به اون حیوان نزدیک بشم، اون بیاد به من نزدیکتر بشه. و کماکین که خودتون الان دارین میبینین که توی کوهستان‌ها یا توی شهرها، شهرستان‌های دورافتاده، چه مزلاتی با حیوانات داریم ما پیدا می‌کنیم با همین سگ‌ها که بعضی‌هاشون گاز گرفتن آدم‌ها رو، بعضی از این گربه‌ها که آلودن، خیلی عوامل بیماری دارن و خیلی مسائل دیگه.
این توی یک روستا بود این کار، این سازوکار؟
نه، روستا هم نمیشد گفتش، یه شهر کوچیکی بودش، ولی خب این تو جاهای مختلف میشد دیدش. یعنی تو چند جا من دیدم و برام خیلی جالب بودش که اگر توی ایران بشه یه همچین حرکتی انجام داد، چون که از اونجا که ما الان خودمون جیگر نمیخوریم ولی همه مردم میرن جیگر میخرن بخوام به گربه ها بدن و تقریبا دم در تک تک خونه ها یا ظرف غذا برای گربه است یا یه ظرف جیگره. و این به نظر من یه مقداری اگه مدیریت بشه خیلی بهتر هستش.
اونجا چقدر سگ و گربه تو خیابونا بود؟
زیاد بودش، خوب بودش و خیلی قشنگ می اومدن تغذیهشون رو میکردن، هیچ کاری هم با آدما نداشتن چون که عدس آدما غذا نمیخورن.
بعد معلوم بود که مثلا عقیم شدن یا واکسن.
بله بله بله، به گوشاشون وصل بودش و مشخص بودش که اینا کاملا تحت کنترل هستن.
پس عقیمشون کردن. و چقدر باید پول میدادید؟
خاطرم نیستش الان دقیقاً، یادم نیستش، ولی قشنگ یه جا داشتن برای سکه که شما سکه مینداختین به همون مقدار اون ظرف پایینه شارژ میشدش و غذا میدادش به اون حیوان.
بعد سازوکاری وجود داشت که اگه کسی بخواد خارج از این سیستم غذا رسانی بکنه
مثلا؟ توی اون منطقه من ندیدم. توی اون منطقه‌ای که اینا بودش اصلا من فکر می‌کنم باهاشون برخورد می‌شدش که اگر بخواین دستی میومدین به حیوانا غذا میدادین و اصلا حیوانات دنبالتون نمی‌اومدن چون که می‌دونستن که دقیقاً کجا باید برن غذا بخورن و همونجا دنبال غذاشون می‌گشتن.
یه کار رو از این جهت سیستماتیک کرده بوده، یعنی کار رو وارد یک فرایندی کرده که اگه کسی دوست داره این محبت رو به حیوانات خیابانی بکنه، بره اونجا اون پولو بده و دیگه احتمالاً حیوانم شرطی شدن و فقط از اونجا.
دقیقاً. آره،
چون یه مسئله هم هست که غذارسانی، حالا منتقدانش این که میگن که غذارسانی نباید بکنیم، یک مسئله هست، این مسئله هم هست که خیلی وقتا این غذاها کامل خورده نمیشه و تبدیل به زباله میشه. شهرهای بزرگ اون الان این مشکل وجود داره، ببینید تو فصل تابستون دیگه خیلی این مسئله عجیب غریبیه. بعد حالا اینکه مسئله مهمیه که حتماً ببینید سگایی که بزرگ جسته هستن، خیلی قوانین سختگیرانه توی دنیا هست، همین که حتما باید قلاده داشته باشن.
بله.
قلاده دست صاحبش باشه، پوزه بند داشته باشن اینا. سگای ولگرد و گلبای ولگرد چی؟
من تو نپال و سمت آسیای جنوب شرقی اینو بیشتر دیدم، توی اروپا خب خیلی کمتر دیدم ولی خب جالب بودش که مثلا من توی ارتفاع تقریبا 4000 خورده‌ای بیس کمپ تو کشور نپال ما یه سگی رو چند تا سگ می‌دیدیم که اینا موهای زیادی داشتن و همراه ما همراهی می‌کردن، یعنی حتی تا همون ارتفاع هم اینا پیشروی کرده بودن و انقدر کسایی که مسافر بودن، توریست بودن، به اینا هی غذا داده بودن، اینا زمانی که مردمو می‌دیدن دنبالشون می‌افتادن، منتظر یه غذایی بودن.
این سگا اینجا که تا توچال میان بالا،
دقیقاً
تا...
مثل توچال و روباهایی که دیگه اومدن تو شهر دیگه از اون بالا، دقیقاً اونام هم دقیقاً همین شکلی شدن. ولی خب اونجا یه ذره نظارت بیشتره و هی مثلا شرپاها میگن این کارو نکنین، به اینا غذا ندین، بذارین اینا کشیده بشن به شهرها و کم کم اینا هدایت بشن، ولی خب تو اون ارتفاع هم دیده میشن.
صدای آب، صدای زمین، صدای زندگی. از البرز تا زاگرس، از خلیج فارس تا کاسپین، آب، خاک، زندگی.
توی ایران هم زیاد طبیعت گردی میکنید. موضوع سگ‌های بی صاحب و سگ‌هایی که الان خیلی هاشون هم هاری دارن رو چقدر در طبیعت ایران مهم می‌بینید؟ یعنی به نظر شما هم یکی از مشکلات امروز طبیعت ایرانه؟ چون می‌دونیم که اینا هم به انسان‌ها هم به گوشخاران بزرگ جسه مثل مثلا پلنگ و گرگ و اینا هم حمله می‌کنن، به خرس حمله می‌کنن، به ویژه وقتی که به صورت گله‌ای باشن. چقدر باش برخورد کردید؟ مثلا جایی خواستید کمپ بزنید شده مثلا این سگ آزارتون بدن، از کمپتون دور نشن، دنبال غذا بگردن؟
ببینید، از اونجا که الان متاسفانه با حمایت‌های بی‌رویه و بی‌دلیلی که مردم به صورت ناخواسته از روی عدم آگاهی از سگ‌ها دارن انجام میدن و اینا، از اونجایی که این بعضی وقتا جلوی کار صحیح دولت برای عقیم کردن اینا، برای نگهداری درست اینا، بعضی وقتا رشد کردن بی‌رویه درست نیستش، آسیبی به ما میرسونه که این آسیب بعداً تو چند نسل بعدی خودشو نشون میده. ما داشتیم سگی که بچه رو خورده همین چند وقت پیش و خیلی هم گسترش پیدا کردش این مسئله، داشتیم که مجموعه شدن، جمع شدن و به آهو حمله کردن، آهو رو دریدن. خب اینا چیزاییه که کم کم به حیات وحش واقعا آسیب رسون هستش. نه اینکه من بخوام مخالف سگ‌ها باشم، من خودم سگ دوست دارم، توی زمانی که برای قطب شما رفته بودم جایی که سگای هاسکی رو نگهداری می‌کردن، جالبه که یه خانومی مسئول نگهداری این سگ‌ها بودش و یه اتاقی که پر از این سگا بودش که همه‌شون هنوز چیز نبودن، رام نشده بودن و باید اینا رو روشون این خانم کار می‌کردش که بخوام به اون شرایط نرمال برسن. و من زمانی که وارد اون منطقه شدم، اون جایگاه اینا شدم، با اینا هی بازی کردم، با اینکه ممکن بودش که اینا به من حمله بکنن، ولی زمانی که اینقدر با اینا رابطه خوبی گرفتم، یعنی چون که اونا احساس امنیت کنار من میکردم و من از اونا ترس نداشتم چون که دوستشون داشتم، باهاشون خیلی ارتباط خوبی گرفتم. ولی اون سگ هاسکی جاش توی قطب شمال تو دمای منفی 40 درجه است، نه توی خونه منی که با کولر میخوادش خنک بشه. هر چیزی جایگاه خودشو داره.
خیلی متشکرم. موضوعی که هر بار که در موردش صحبت میکنیم میبینیم که چقدر گفتنی ها داره و چقدر میتونیم در موردش حرف بزنیم. نکته در این برنامه این بود که بدونیم که بخشی از مشکلات ما داخل ایران در جاهای دیگه دنیا هم هست و قضارسانی باعث همون مشکلات شده و در بسیاری از جاها هم سعی کردن که به هر نحوی که میتونن کنترلش بکنن، حالا با قانون گذاشتن و اجرا کردن اون قانون، مثلا اروپا یا به ویژه توی آمریکا خیلی سفت و سخت میگیرن. سپاسگزارم از شما. خیلی متشکرم. بازم ما با خانم جمشیدپور گپ میزنیم در مورد مسائل گوناگون محیط زیستی و امیدوارم که شما هم شنونده آب، خاک، زندگی باشید. از رادیو جوان سپاسگزارم که این چند دقیقه رو همراه ما بودید. از شما خداحافظی میکنم. سپاسگزار از شما و شاد و تندرست باشید.